وبه نستعين. و ایزن الفعل محرکون فقط او متحرکون فقط او مختلط کذاک من لا شیئن او من شیئن او لا هو من شیئن و ایاها انو بالجسم و النفس و عقل زی سمک و جبروت ملکوت و ملک و نور الاسفه بوده و المظاهری لنور الانوار و نور قاهری کلون لمعنا واحد یشیرو و کان فی تعبیرنا تغییرو. و ایزن الفعل محرکن فقط ای غیر متحرکن کل اقول نوریه فانها محرکتون للنفوس که تحریک المعلم للمتعلم و المعشوق للعاشق او متحرکن فقط غیر محرکن لشیئن کل جسم بما هو جسمون و الهیولا او مختلط منهما ای محرکن من وجهن و متحرکن من وجهن کن نفوس و تبایع کذاک تقسیم رابع للفعل به انه اما شیء من لا شیء کل اجسام فانها خلقت من الماده الاولى و هی لا شیء یعنی لا شیئیت فعلیت لها فانها قوت محضت و قوت الشیء بما هی قوت الشیء لیست بشیء او شیء من شیء کن نفوس من العقول او لا هو من شیء ای شیء لا من شیء کل عقول و یمکنو ان یکون شیء من شیء کل موالید من الامهات از المتعارف و ادخال و کلمت من علا مادت شیء و العقول لیست مادتن لنفوس فتکون نفوس المجردت من شیء لا من شیء و ازا عرفت هازهی فعرف ان ایاها انو و انها عبرو بالجسم و النفس و عقل زی سمکن ای رفعتن مما هو الاکثر تداولن فی لسان المشائین و جبروتن هو عالم العقول و ملکوتن بالمعنى الاعم و هو عالم الغیب جملتن و ملکوتن بالمعنى الاخص هو عالم المثال و یقال له الملکوت الاسفل ایزن و ملکن من الصافات صفا و سابقات سبقا و المدبرات امرا مما هو الاکثر تداولا فی لسان الشریعت و المعرفه. بحث در اقسام و مراتب فعل حق تبارک و تعالی بود. البته ریشه این بحث عبارت است از تشکیک وجود و در صدر این کتاب هنگامی که اصالت الوجود به ثبوت رسید و اشتراک معنوی مفهوم وجود به ثبوت رسید ایشان اینطور نتیجه گرفتن که وجود در مقابل عدم و ماهیت یه حقیقتی است، اما در مقابل عدم و ماهیت، اما این حقیقت مشکک هست، ذو مراتب هست، دارای کثرت طولی عمودی هست و دارای کثرت عرضی افقی هستش و کثرت طولی ذاتی وجود هست و مراتب هم اینجوریست که ما به الاشتراک این ما به الامتیازه. پس ریشه این اقسام، چون این اقسامی که ایشون ذکر می‌فرمایند اینها بیشتر در طول هم هستن در یک خط عمودی هستن نه در یک خط افقی، بنابراین ریشه این مراتب و این اقسامی که فعل حق پیدا میکنه، وجود امکانی پیدا میکنه، همون تشکیک در وجوده و این خیلی روشنه. وجود ذو مراتبه، مرتبه فوق ما لایتناها به ما لایتناها وجود واجبی، مرتبه دیگرش وجود امکانی. وجود امکانی هم مراتبی داره باز، وجود مجرد، وجود مادی، وجود موجود مثالی. مجرد چجوری؟ مجرد از مجرد ذاتن و فعلن، یا مجرد ذاتن نفعلن، مجرد از ماده و مقدار، یا نه تنها مجرد از ماده. اینها اقسامی هست که مخلوقات حق پیدا می کنن و این بر حسب همون تشکیک وجوده. حالا ایشان داشتن تقسیماتی می فرمودن و البته او صفحه بعدی ذکر اصطلاحاته، اصطلاحات مشائین، اصطلاحات اشراقیین و اصطلاحاتی که در کتاب و سنت هستش و بعض اصطلاحاتی که اهل معرفت هم اینها را استعمال کردن، ایشان بیان می فرماین. البته اصطلاحات هم لازمه، نباید انسان در لابلای اصطلاحات غرق بشه و مثل کرم ابریشم در لابلای تارهایی که میتند گم بشه و نمیشه اصطلاحات را کنار گذاشت. البته اصطلاحات به اون اندازه که لازمه باید بهش معرفت پیدا کرد. عرض میکنم که حالا ملاحظه میفرمونه که علامه قدس سر در نهایت الحکمه تبعا للاسفار تقسیمی که میکنن برای عوالم، برای وجود امکانی، عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده، سه تا عالم اصلی در نظر میگیرن. عالم مجرد و عالم مثال و عالم ماده اینجوری که بر حسب همین سه تا عالم ادراکات انسان همیشه تعقل و تخیل و احساس، البته توهم مرتبه نازله از عقل و جدای از عقل نیستش. برای اینکه موجود یا مجرد است از ماده و مقدار هر دو، موجود امکانی ماهیت داره، مخلوق حق هست، معلول هست، و اما یه موجود ممکنی است که دارای ماهیت است، دارای ماهیت جوهری است، اما نه ماده داره و نه مقدار و شکل داره و اوضاع ماده داره، اینها بهشون عقول میگن. و البته نفوس از حیث ذات، برای که عقول طولیه و عقول عرضیه موجوداتی هستن که مجردن از ماده و از عوارض ماده که مقدار و شکل باشه. ایه عالم. عالم دوم عالم مثاله، موجودات مثالی و اشباه مثالی که برزخی باشن مجرد از ماده هستن اما مجرد از مقدار نیستن، مثل عکسی که تو آینه پیدا میشه که شیخ الاشراق میگه همین عکس هم از عالم برزخه، البته بهش اشکال کردن. و یه موجودی هم هست که هم ماده داره و هم مقدار داره، اینم موجود طبیعی بهش گفته میشه. پس عوالم اگر بخیم از ریشه تقسیمش بکنیم میشه عالم عقول و عالم مثال و عالم ماده اینجوری. البته عقول که گفتیم عقول طولیه و عرضیه، و باز عقولم که گفتیم نفوس انسانی هم که ذاتن مجردن و فعلن علاقه به ماده دارن، از نظر این که ذاتن مجردن از عالم عقول حساب میشن، و از اون جهت که فعلا تعلق به ماده دارن از عالم ماده حساب میشن، اینم حساب نفوس. و عالم مثال هم که عالم مثال اینجوری مثلا حساب کردن، لیکن حالا مرحوم حاجی اینجور حساب نکردن. پس دو نکته باید در نظر گرفته بشه، یکی این که این مراتبی که فعل حق پیدا میکنه مربوط به تشکی که در وجوده که مراتبی داره وجود و کثرت طولی ذاتیشه که کثرت نوری هم هست، کثرت عرضی هم ایشون فرمودن که کثرت عرضی عرضیشه و کثرت هم کثرت ظلمانی ایشان تعبیر کردن. یه مطلب. مطلب دیگرم اینه که چه آقا؟ عقول عرضی. حالا بحثش میان قریبه، بحثایی داره عقول عرضی. عقول عرضی اتفاقا عرض عریضی داره، پهنای پهناوری داره بحثش. و عن قریبه یعتی انشاءالله عرض میکنم که. و یه نکتم که باید در نظرمون باشه که خلاصه همون عوالم سلاس که گفته میشه، عالم تجرد و عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده، مثل ادراکات انسان که تعقل و تخیل و احساس، که یه جا در اسفار صدر المتعلهین داره که ادراکات انسان بر حسب این عوالم هستش. اینم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که ما امروز نتونستیم حدیث شریفی هم یادداشت بکنیم، لکن در السماء والعالم جلد 14 بهار الانوار علامه عالی مقام مجلسی قدس سر رو که یک دور دایره المعارف شیعه هستش، در اونجا احادیثی راجع به ملائکه، راجع به عوالم هستش که خلاصه عالم منحصر به این عالم ماده نیست. خداوند متعال عوالمی داره، طبقات ملائکه در اونجا، احادیث بسیاری هست. این هم حالا پس از توجه به این نکات، ایشان 4 تقسیم برای فعل حق فرمودن. تقسیم اول فعل حق را تقسیم میکرد به مبدع و مخترع و مکون یا کائن. تقسیم دوم فعل حق را تقسیم میکرد به موجود تام و ناقص مستکفی به ذات و باطن ذات و ناقص غیر مستکفی به ذات و باطن ذات. حالا تقسیم سومی از تقسیمات 4 باشه. باشه، بله بله، همینطوری که بله در فقه هم، در فقه هم گفته میشه تداخل اسباب و مسببات، مثلا این چیزا گفته میشه، در اینجا اینجوریست. باشه، مثلا مبدع عبارت است از همون، عبارت است از همون موجود تام، اما ملاک تقسیم فرق میکنه. ملاک تقسیم یه مرتبه ماده و مدته، یه مرتبه ملاک تقسیم خودکفایی و غیر خودکفایی و حالت منتظره داشتن و نداشتنه. تقسیم اولی بر محور ماده و مدت دور میزد، تقسیم دومی بر محور حالت منتظره و غیر حالت منتظره و خودکفایی و غیر خودکفایی دور میزد. بله ملاک تقسیم فرق میکنه. و الا مبدع همون تامه، مستکفی به ذاتم پس از آنی که مجرد شد میشه همون مبدع، ملحق به همون میشه. و مخترع و کائن هر دو میشه ناقص. اینجوری میشه. حالا تقسیم سومی که بر محور حرکت و عدم حرکت دور میزنه، فعل حق، مخلوق حق، ما سوی الله، یا محرک است و لیس الا، یا متحرک است و لیس الا، یا از یه جهت محرکه از یه جهت متحرک. و اما محرک، محرک غیر متحرک، مانند عقول، مانند موجودات مجرده که اینها محرک نفوس هستند و مشوق نفوس هستند و اما خودشون متحرک نیستند. چرا؟ برای که عالم تجرد هست، در اونجا حرکت معنا نداره، حرکت الخروج من القوت الى الفعل تدریجا، و در اونجا قوت نیست، قوت دائر مدار ماده هست، در اونجا ماده نیست. پس عقول کلیه، عقول نوریه، موجودات مجرده، همون مبدعات، همون موجودات تامه که در اون دو تا تقسیم اشاره می فرمودن، اینا محرکند و لیس الا متحرک نیست، حرکت در اونجا معنا نداره. حالا محرک کی هستن؟ محرک نفوس سماوی و نفوس انسانی. نحوه تحریکشون نحوه تحریک معلم متعلم را و محبوب حبیب را. چجوری انسان یه محبوبی داره در یک شهر، یکی از اولیاء الله، از اتقیا، یکی از مؤمنین، یکی از علمای اسلام، عرض میکنم که این تحریک میکنه و را از اینجا حرکت میکنه میره به دیدار او مثلا اینجوری، یا این که معلم تحریک میکنه متعلم را به این معنا که اینها را، یعنی هر متعلمی در حقیقت در حرکت هست و در تکاپو هست که خودش را شبیه معلم قرار بده، به صفات او متصف بشه. و معشوق چجور عاشق خودش را تحریک میکنه که فرسنگ ها راه دی بکنه در طریق کعبه وصلش، چو خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان یا مغیلان غم مخور. خلاصه اینجوریست، عقول که یه موجودات با کمالی هستن و یه موجودات تامی هستن تحریک میکنن، تشویق میکنن، محرک نفوسن، که نفوسن این نفوس فلکی به گفته دیروزی ها جسم خودشون که افلاک باشه به چرخش در آوردن به حرکت وضعی تا خودشون را شبیه به اون عقول قرار بدن. یا انسان هم این در میزنه اون در میزنه که خودش را شبیه به عقول، موجودات مجرده، موجودات کامل، خودش را شبیه به اونها قرار بده. پس عقول یه ممکناتی هستن، یه قسم از فعل حق هستن که محرکند و متحرک نیستن. قسم دوم که متحرک باشه و محرک نباشه، مثل هیولای اولا. هیولای اولا محرکی هیچی نیست، برای که صرف القوه، اما خودش متحرک. یا جسم من حیثه و جسمون، جسم غیر از هیولاست، چون وقتی میگیم جسم یه مرتبه مقصودمون از جسم صورت جسمیه هست در مقابل هیولا، یه مرتبه مقصود از جسم اونیست که مرکب است از هیولا و صورت. هر کدوم ها را که حساب بکنیم، هیولا و جسم من حیثه و جسمون، راجع به جسم کلمه من حیثه و جسمون باید بیاریم، چون جسم من حیثه و دارای صورت نوعیه ممکنه محرک هم باشه. نه، هیولا متحرک است و لیس الا. هر چیزی که حرکت در جسم به وجود آورد، جسم مرکب است از هیولا و صورت، هیولا هم تحریک شده. بله بله، چیزی هست، چیزی، اجازه بفرمایید، چیزی است، اما در صف نعال، در صف نعال چیزها واقع شده. بله، چیزیتش همون پذیرشش و قبولش است، یه عدم که نیستش. بله چیزی است، اما نازلترین و ضعیفترین چیزها، اما چیزی است. عرض میکنم که و جسم من حیثه و جسمون، حالا یا صورت جسمیه یا جسمی که مرکب است از هیولا و صورت، قطع نظر از صورت نوعیه، چون ما جسمی نداریم که صورت نوعیه روش نیومده باشه، یا صورت نوعیه آب مائیه روش اومده، یا صورت نوعیه ناریه روش اومده، یا صورت نوعیه هوایی به قول اینها، یا صورت نوعیه آتشی مثلا روش اومده، هرچی هسته، یا عناصری که امروز میگن. پس جسم من حیثه و جسمون متحرک است و محرک نیست، اما همین جسم من حیث این که دارای صورت نوعیه هست محرک هستش، چنانچه عرض میکنیم. و اما اون فعل حق و اون مخلوقی که هم محرک من جهتن و هم متحرکه، مثل چه؟ مثل تبایه. تبایه یعنی صور نوعیه. به صور عناصر و صور معادن، اینها صور نوعیه میگن و صورت نوعیه میگن و طبیعت هم میگن، اما وقتی به نبات رسیدن میگن نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. نفس انسان هم همون صورت نوعیه انسانه، طبیعت انسانه. نفس حیوانی و نفس نباتی هم همون صورت نوعیه انسانه، صورت نوعیه نبات و حیوانه و همون طبیعت نبات و حیوانه. اما اصطلاحاً وقتی میگن صور و طبایع، صور نوعیه همون عناصر اربعه، صورت عنصری، صورت نوعیه عنصریه ماییه، مثلا آب، اولا هیولای اولا با صورت جسمیه ترکیب شدن، جسمو تشکیل دادن، صورت نوعیه ماییم دیگه اومده روی اون جسم. عرض میکنم که همچنین صورت هوایی و صورت ناری، معادن هم همینجور صورت معدنی چون مرکب ناقص هستش، مثلا عناصر با هم ترکیب شده، صورت معدنی صورت نوعیه میگن، طبیعت هم میگن. اما وقتی به صورت نوعیه نبات رسیدن یه تعبیر به نفس نباتی میکنن، نفس حیوانی، نفس انسانی. بله، اونی که هم محرکه و هم متحرکه، مثل چه؟ مثل نفوس و طبایع. مثلا نفس انسان، نفس انسان هم متحرکه هم محرکه، اما متحرکه برای که عقول که فرشتگان و ملائکه باشن، اینها محرک نفوس انسانی هستن، که تحریک المعلم للمتعلم و المعشوق للعاشق. پس نفوس انسانی متحرکن و محرکشون هم عقوله.
متحرک
قوی تر از محرک، نه و نیست اینجا.
پس انسان ها گاهی هست که از فرشتگان بالا.
بله، انسان من حیثه و انسانون، و الا عرض میکنم که روح القدس فی جنان ساغوره زاق من حدائق الباکوره. این حدیثی است که در مناقب ابن شهرآشوب نقل شده و مرحوم حاجی در اسرار الحکم فارسیشون نقل کردن. یکی از معصومین علیهم السلام فرموده که روح القدس فی جنان ساغوره در بهشت اعلا زاق من حدائق الباکوره، از میوه های نورس نوبر باغ های ما خورده. خلاصه اینا دیگه عرض کردیم، اینها در راجع به انبیا و ائمه علیهم السلام بحث بسیاره و ما ایران عرض بکنیم که انبیا و ائمه علیهم السلام هرچی دارن به ذات نیست، بالغیر، حق بهشون عنایت کرده، محتاج حق هستن و محب غال و مفرط، بعدش او کلمشو نمیدونم، یادم نیست. عرض میکنم که هم کسانی که تفرید کردن و هم کسانی که افراد کردن، اونها حالا ما داریم عرض میکنیم نفوسی که ملحق به عقول نشدن، متحد با عقول نشدن، ما داریم عرض میکنیم عقول محرک، نفوسی که هنوز اتصال به عقل فعال پیدا نکرده، اینها متحرک. پس نفوس متحرکن به تحریک عقول، و همین نفوس هم باز محرک بدن هستن. نفس هست که داره بدن را حرکت میده، به اینجا و اونجا میبرتش. پس نفس متحرکن من جهتن و محرکن من جهتن، و مانند صور نوعیه، مثلا در مثل اشارات و اینها که اونجا مستوفا بحث میکنن، مثلا میگن سنگ که جماد باشه یه صورت نوعیه داره، این صورت نوعیه سنگی حجری که آمده رو این جسم، این صورت نوعیه که طبیعت بهش میگن، طبیعت حجر بهش گفته میشه، این محرک جسم خودش هست به طرف پایین. سنگ وقتی از بالا و لوخلیه و طب از سنگ رو به پایین میاد، این رو به پایین که میاد، سابقا البته به نیروی جاذبه زمین قائل نبودن که جاذبه زمین میکشه اشیاء سنگین را به پایین. اتفاقا در همون اشارات هستش 1050 سال 100 سال پیش که یکی از علمای اسلام، از حکمای اسلام قائل به جاذبه بوده، قائل به نیروی جاذبه بوده، و ابن سینا رد میکنه حرفش را به این جاذبه، جاذبه که حالا بین هایی که غرق در شهوات و لذات هستن به این غربی ها میدن، اینها عرض میکنم که سابقه داره، اینها از قول بنیروی جاذبه سابق هم بوده و رد میکردن این حرف را. اونا میگفتن میل به مرکز، مرکز عالم و زمین میدونستن، میگفتن که این سنگ، عرض میکنم که صورت نوعیه این سنگ که طبیعت این سنگ باشه، این میل به مرکز داره، میل به مرکز عالم داره که زمین باشه، چون فوق را سطح محدب فلک الافلاک از چهار طرف میدونستن، از همه طرف، مرکز هم کره زمین بر حسب اون نظامی که تصویر میکردن. عرض میکنم که این طبیعت سنگ و صورت نوعیه سنگ میل به مرکز داره و همون طبیعتی که در سنگت داره سنگ را میکشونه به طرف مرکز. پس طبیعت صورت نوعیه سنگ و همون طبیعت سنگ محرک حامل خودش هست به طرف مرکز و خودش هم ضمناً حرکت میکنه به طرف مرکز. یعنی وقتی حرکت داد، آها، اینو یکی میل است با هر ذره رقاص، رسان آن ذره را تا مقصد خاص. اینا یه مطالبی است در جای خودش برهان برش اقامه کردن، باید به براهینش در جای خودش اشغال کرد. بنده دارم به عنوان اصل موضوعی عرض میکنم تا اینجا را بتونم صاف کنم. عرض میکنم که او ایجور میگه مرحوم حاجی هم رو حرف اونا داره این فرماشات رو میفرماید که صورت نوعیه سنگ یا طبیعت سنگ حامل خودش که جسم سنگ باشه، این را حرکت میده به طرف پایین، به طرف مرکز عالم، و در اینجا حامل این صورت نوعیه که همین جسم سنگ باشه متحرکه، و صورت نوعیه هم محرک جسم خودشه به حرکت عینی و هم خودش هم حرکت عینی داره. مثل این که یک کسی بشینه توی چیزی، توی هواپیمایی و دکمه را بزنه، وقتی دکمه زد هم هواپیما حرکت میکنه هم خودش حرکت میکنه اینجوری. پس صورت نوعیه سنگ چون محلش که جسم سنگ باشه حاملش هست، خودش هم حرکت عینی داره، اما خودش محرک جسمه، خودش هم حرکت عینی داره. اینم یه قسم، اینم یه تقسیم. حالا اینجا عرض میکنم تقسیم چهارم، فعل حق یا شیء اون هست که خلق من لا شیء، یا شیء اون هست که خلق من شیء، یا شیء اون من لا شیء، یا شیء اون من شیء، یا شیء اون لا من شیء. فرق است بین شیء اون من لا شیء یا شیء اون لا من شیء که در نهج البلاغه یا در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها یا در یه روایتی هم این هستش که حق تبارک و تعالی اشیا را خلق کرده است لا من شیئن، نه من شیئن و نه من لا شیئن، بلکه لا من شیئن. و این اشیاء البته همه یکاسه خلق شدن لا من شیئن، که این لا من شیئن اشاره به همون افاضه هستش. مثلا عکس از آکس صادر میشه، یا آکس عکس رو خلق میکنه مثلا توی آینه به اذن الله تبارک و تعالی، اما این عکس را نه شیء من شیء و نه شیء من لا شیء، هیچ کدومش نیست. زل و زیزل، آدم تا تو آفتاب ایستاد یا شاخص تا نسلش کردن سایش میفته رو زمین. این سایه که پیدا شده نه شیء من شیء نه شیء من لا شیء، یعنی یه لاشیی که نیومدن لاشیی را شیء قرارش داده باشن یا شیئی را شیء قرارش داده باشن. البته اینجوریه. و اما از نظر تقسیمات که اینها میکنن، یک قسم میشه شیء من لا شیء، یک قسم میشه شیء من شیء، یک قسم میشه شیء لا من شیء، ایتود فرمودن. اما به یه تعبیر همونطور که عرض کردم، خلقت همه چیزها اگر یک کاسه حساب بکنیم به افاضه. حالا شیئون من لاشه چی تو؟ اجسام شیئون من لاشه ان، برای که این اجسام از هیولا خلقت شده ان و هیولا مثلی که لاشه اه، مثلی که، برای که یه ذره فوتش کنی به فوتن خلاصه ینتفی و مثل لاشه اه، چون فعلیتی فعلیتش همون پذیرش و قبوله، اما در مقابل فعلیات هیچ فعلیتی نداره، در مقابل عدم هیچ فعلیتی نداره، هیچ. در مقابل عدم حساب بکنیم فعلیت پذیرش و قبول داره. عرض میکنم که اجسام شیئون من لاشیئ، یعنی شیئی هستن که از لاشه خداوند خلقشون کرده، از لاشه خلقشون کرده. یعنی چه؟ عرض کردم از هیولا، هیولا مثل لاشیئه، در مقابل فعلیات لاشیئه، و اما شیئون. عرض میکنم که حالا چطور اجسام از هیولا خدا خلقشون کرده؟ یکی با حرف مادیگی ممکنه جور در بیا که همه چیز از ماده خلقت شده؟ نه، میگیم که این مسجد اعظم به وجود اومده از نقشه هندسیش که در ذهن مهندس بوده. چی جوریه؟ این معناش این نیست، میگیم ای از اون نقشه که تو ذهن مهندس بود به وجود اومده، در خارج متحقق شده، اینجوری. و معناش اینه که جسم مرکب است از هیولا و صورت. ای اجسام از هیولا به وجود اومدن و هیولا و لاشه، یعنی جسم مرکب است از هیولا و صورت. چجوری؟ حالا در باب خودش میگن، میگن عقل مفارق که موجود مفارق باشه، که عقل فعال بهش میگن، عقل دهم اینا بهش میگن، این موجود مفارق یه ملکی هست به اذن الله تبارک و تعالی. اول صورت جسمیه آفریده به حول الله و قوته به اذن الله تبارک و تعالی، و بعد همین موجود مفارق، همین فرشته به کمک صورت جسمیه هیولا را آفریده و شده جسم. بعد از صورت نوعیه خداوند عنایت کرده با اون نظامی که اونها در نظر میگیرن، در طبیعیات بحثش میاد در همین کتاب. پس اجسام شیئون من لاشه، بله اینا یه چیزایی هستن که مثل این که از لاشه اینها خلقت شدن و به وجود اومدن. و شیئون من شیئیشون مثال میزنن به مثل نفوسی که از عقول به وجود اومدن. آخه عقول به اذن الله تبارک و تعالی عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اینجوری هم به اذن الله تبارک و تعالی و المدبرات امرا و سابقات سبقا اینجوری هستن. نفوس انسانی چون در سلسله طولی وجود هر مافوقی علیت داره نسبت به مادون خودش، مثل نفوسی که از عقول به وجود اومده. و لا من شی، شی اون لا من شی مثل عقول. بعد ایشون میفرمایند که خوب است که ما بگیم نفوس، مثال برای شی اون من شی بزنیم به موالید که از امهات اربعه به وجود اومدن. آخه سابقا به نه تا فلک میگفتن، نه پدر، به عناصر اربعه چهار مادر میگفتن، آبا و نمیدونم سبعه امهات اربعه، این چیزا بوده بر حسب اون نظام دیه، که اگر مرحوم حاجی اینها را ذکر نمی فرمودن بهتر بود. خلاصه موالید سلاس که معدن و نبات و حیوان باشه، که انسانم جزء حیوان هست، اینا از امهات اربعه که عناصر اربعه باشه به وجود اومدن. مثال برای موجودی که شیئون من شیئه خوبه به اینا بزنیم، نه به نفوس، نفوسی که از عقول به وجود اومدن. نه، بهتر نه که بگیم موالید سلاس که از امهات اربعه به وجود اومدن، و او وقت نفوس را هم بگیم مانند عقول شیئون من لا شیئه، برای که عقول که ماده برای نفوس نیست. اینم سه قسم. بعدن ایشون میفرمان این اقسامی که ما برای فعل حق ذکر کردیم در هر زبانی از زبانهای فلسفه، رشتهای فلسفه، یه اسم مخصوصی داره. حال یه عبارتش باید بخونیم. و ایزن الفعل محرکن فقط ای غیر متحرکن، تقسیم دیگری برای فعل حق، برای ممکن الوجود، برای ماسب الله، اینه که فعل حق، مخلوق حق، یا محرک است فقط ای غیر متحرک، مثل که کل عقول نوریه، موجودات مجرده، فرشتگان و ملائکه نوریه هستن برای که تو ظلمت عالم ماده نیستن، اینجا ظلمت کده هستش. این قلت برای که خب برق و بخار، برق تا عرض کنم ماهواره ها نمیدونم چی نه، این ظاهر اجسام رو روشن کرده، نه ظلمت شهوات دنیا رو گرفته. فانها محرکتون للنفوس، این عقول نوریه محرک نفوس فلکی و نفوس انسانی هستن، نحوه تحریکشون هم مانند تحریک معلم متعلم را و مانند تحریک معشوق عاشق. او متحرکن فقط، یا فعل حق متحرک است و لیس الا، جنبش پذیره، جنبش افتن نیستش خلاصه. او متحرکن فقط غیر محرکن لشیئن، محرک چیزی نیست. کل جسم به ماه و جسمون ول هیولا، اونی که متحرک است و محرک نیست، مانند جسم به ماه و جسمون، نه جسم من حیث و دارای صورت نوعیه، که من حیث و دارای صورت نوعیه ممکنه محرکم باشه، محرکم هست. و مانند هیولا او مختلط من هما، قسم سوم اون فعلی که مختلط است از این دوتا، یعنی هم محرکه هم متحرکه، اما محرکن من وجهن و متحرکن من وجهن، ولی من وجهن واحد نمیشه چیزی هم محرک باشه هم متحرک باشه. او مختلط، او چیزی که مختلط باشه من هما، یعنی از تحریک و تحرک، ای محرکن من وجهن نسبت به موجود پایین‌تر از خودش، و متحرکن من وجهن نسبت به موجود بالاتر از خودش. کن نفوس، مانند نفوس فلکی و انسانی، و که حرکت پذیر از عقولن، و مانند تبایع، همون صور نوعیه که عرض کردم، یه هم یه تقسیمی کذاک تقسیمون را به اون للفعل، همچنین تقسیم چهارمی برای فعل حق هستش، به انهو فعل حق اما شیئون من لاشی، لاشی مثل لاشی، اینجوری فعل حق یا شیئیست که از لاشی مثلا هستش، کل اجسام مانند موجودات جسمانی، فا انها خلقت من المادت الاولا، برای که یه اجسام خلق شدن از ماده اولا، نهی که آقا ماده اولا بوده در یه گوشه و خداوند متعال اینها را برداشته و از اینا اجسام درست کرده، نه، یعنی خداوند متعال جسم را چون مرکب از هیولا و صورت قرار داده، جسم از هیولا و صورت تشکیل شده، اینجوری اشتباه نشه. بله هستن نفوس، اگر نبودن، اگر نبودن بنده و جناب عالی نمی آمدیم اینها را چیز کنیم، اینها را زحمت بکشیم بخونیم و اینها. بله میخواییم ببینیم. بله نه نفوس اینا عرض کردم قبل از آن که به مقام تجرد برسن، قبل از آن که، بله بله، قبل از اتصالشون به عالم عقول، بله. ایا مجرد شد؟ نه نه. همچنین تقسیم چهارم، خب اینم سه شیخ پیدا میکنه، شیء من لا شیء کل اجسام فانا خلقت من الماده الاولى. این خلقت من الماده الاولى یعنی چه؟ یعنی ماده اولا یه جزئشه، صورت جسمی هم یه جزئشه، خب کلم از جزء آفریده شده، یه جوریه اشتباه. چطور آقا؟ چرا؟ نه جسم مرکب است از ماده و صورت، نه بله. چرا؟ نه فعلیتش فقط پذیرشه، نه متصله نه منفصله، و با متصل متصله، با منفصل منفصله، هیچ ابعاد طول و عرض و عمق هم نداره. بله اینا الان بحثش، بله اینا از اقسام جوهره خود ماده اولا. خود ماده اولا هم عرض میکنم که اون هم یه اون شیء من شیء نیستش، البته اونم همون لامنشه میشه. بله بله بله. حالا اینها در طبیعیات اینا خیال میکنم خیلی روشن باشه. البته حالا اذن میفرمه که مقداری عبارت بخونیم. و هیه لاشه مانند عجز، اینا در طبیعیات آقا بحث داره، انشاءالله نظر ما با اونجا همینجوری هم نیست. بله و هیه لاشه، این ماده اولا لاشه، ماده اولا لاشه یعنی چه؟ از عدم که نمیشه وجودی رو خلقت کرد. بله نه، من العدم معناش این نیست که خداوند متعال عدم را تبدیل به وجود کرد. بله مرحوم حاجی در شرح الاسماءش که شرح جوشن کبیر باشه، همین جایی که حضرت عالی می فرماید توضیح دادن یا من خلق الاشیاء من العدم، معناش این نیست که عدم تبدیل به وجود شد، معناش اینه که هیچ نقشه‌ای نبود، هیچ مایه قبلی نبود و خداوند متعال اعطاء وجود کرد. نه مانند معطل حرکه که یه چیزی را از چیزی به وجود آورده، نه اینجوری نیست. ماشین را ساخته اما از لاستیک و از آهن و از فلان و از فلان، نه. یا من خلق الاشیاء من العدم معناش اینه که یه ثابتات ازلیه نبودن که خداوند اشیاء را از اونا به وجود بیاره، یه ماده قدیمی نبوده که خداوند اشیاء را از اونا به وجود بیاره، یه نقشه قبلی نبوده، خداوند متعال اعطاء وجود کرده، این را از لیس بیرونش آورده به مرحله ایس اون را رسونده، معناش اینه. بله البته نبوده انسان و وجود پیدا کرده، نبوده و وجود پیدا کرده. بله بله وهی اللاشه، این ماده اولا لاشیعه. لاشیعه یعنی چه؟ یعنی لاشیعیت فعلیت لها، یعنی شیعیت فعلیت برای این ماده اولا نیستش، در مقابل فعلیت ها فعلیت نداره و قوته. فانها قوت محضه، اما در قوت فعلیت داره ها، برای که هیولا قوه محضه. و قوت و شی به ماهی قوت و شی لیست به شیئن، قوت و شی به ماهی قوتون لیست به شیئن، یعنی در مقابل فعلیات که قرارش بدیم، البته فعلیت نداره و شیئیت نداره، اما در مقابل عدم داره، چون قابلیت غیر از عدم قابلیت. او شی اون من شی، قسم سومی، کن نفوس من العقول، نفوسی که از عقول به وجود آمدن به اذن الله تعالی، یم یک قسم دومی، قسم سومی. او لا هو من شیئن، شیئن شیئن من لا شی، قسم اول شیئن من شی، قسم دوم شیئن لا هو من شی، قسم سوم او لا هو من شی، ای شیئن لا من شی، مانند عقول که معنی افاضه همینه البته. و یمکن ان یکون شیء من شیء کالموالید من الثلاث، ممکن است که بگیم که قسم دومی که شیء من شیء باشه، مثال بزنیم به موالید که معدن، موالید الثلاث که معدن و نبات و حیوان باشه، که از امهات اربعه که عناصر اربعه باشه به وجود اومدن، و این مثال خوبه. خب اذ المتعارف و ادخال و کلمت من علا مادت شیء و الاقولو لیست مادتن للنفوس، ما گفتیم که شیء من شیء مثل نفوس که از اقول به وجود اومدن، من اقول نه، این مثال خوب نیستش. بگیم که کل موالید من الامهات درسته، زیرا که متعارف اینه که کلمه من ارز بر سر ماده شیء در میارن و اقول ماده نفوس نیست، چون ما گفتیم کن نفوس من العقول، من آوردیم، عقول که ماده برای نفوس نیستن. پس بنابراین خوب مثال دیگه بگیم کل موالید من الامهات. خب اگر اینجوری گفتیم پس نفوس چه بگیم؟ نفوس چی جوری هست؟ فتکون نفوس المجردتو من شیء لا من شیء، جملش مراده. پس نفوس مجرده دیگه میشه از قسم چهارمی که شیء من لا شیء باشه، مثل خود عقول،
این به یه تعبیر، به یه تعبیرم همه اینها شیء لا من شیء، به این معنا که اگر همه حساب بکنیم همه خداوند متعال وجود به ایشون اعطا فرموده، لا من شیء افاضه فرموده وجودشون، یه مرتبه اسباب و وسائطی که حق قرار داده حساب میکنیم، این سه قسم میشه، میگیم شیء من شیء، شیء من لا شیء. اما یه مرتبه وسائط رو میاندازیم، دیده ای خواهم سبب سوراخ خون تا سبب را برکند از بیخ و بن. اگر سبب را از بیخ و بن برکندیم، اون وقت میگیم که تمام این موجودات امکانی همه شیء لا من شیء، اینجوری همه افاضه شدن از حق. و این فرمایش که جناب عالی فرمود که خود هیولای اولا چجوریه، خود هیولای اولا هم اینجوری میشه، خود هیولای اولا چون اینا معتقدن که اون موجود مفارقی که عقل فعال باشه و ملائکه‌ای باشه که الیه مفوضون کت خداییت این عالم، اینو میگن این ملک و این موجود مفارق صورت جسمیگه را به وجود میاره، و وقتی صورت جسمیگه را به وجود آورد به کمک صورت جسمیگه هیولا را به اذن الله تبارک و تعالی به وجود میاره، او وقت هیولا میشه شیء من شیء، مثلا تو حدی میشه، البته ایشون لاشی که بهش گفتن در مقابل فعلیات لاشیه، و شیء من شیء میشه تقریبا، برای که هیولام چیزیست اما چیز ضعیفی و از چیزی به وجود آمده که صورت جسم میگه که شریکت العله بهش میگن و موجود مفارق باشه، اونم از قسم شیء من شیء میشه. نه نمیشه، نه عرض میکنم که البته هیولا و صورت و جسم اینها در طول هم نیستن، گرچه یه نهره طولیت دارن، چون کل مترتب بر جزه، بر اجزاه، ولی هیولا و صورت و جسم همه از عالم ماده هستن، یک کدومشون مجرد یا مثالی نیستن، از نظر مادی بودن در عرض همه. خب بله شیء که معلومه، شیء همون موجوده، همه اینها بله این تقسیم. حالا درش دقت بفرمایید، حالا خیال نمی کنم این توضیح این کتاب داده شد، و اذا عرفت هذه فعرف، حالا این تقسیمات چهارگانه برای افعال حق که شناخت بهش پیدا کردی، فعرف ان ایاها انو و انها عبرو بالجسم و النفس و عقل زی سمک. اذا عرفت این تقسیمات چهارگانه که از هر قسمی سه قسم به وجود می اومد، باز یه چیز دیگه هم معرفت بهش پیدا بکن، و اون اینه که همین اقسام فعل حق را قصد می کنن حکمای اشراقی، حکمای مشائی، و از همینها تعبیر می کنن به این اسامی که ما خواهیم گفت و این اصطلاحاتی که ما الان در این صفحه بیان می کنیم. این اقسام فعل حق که معلوم شد، معلوم بشه که اگر کسی گفت عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، یک کسی میگفت ما این لاهوت ماهوت ها سر در نمیاریم، عرض میکنم یک کسی گفت مقصودش همین اقسام فعل حقه، یا اگر کسی یه مرتبه نخیری جبروت لاهوت ماهوت ها اینا، نه اولا که ملکوت که در قرآن کریمه، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، و معلوم شه هر شیء مادی ملکوت و باطنی داره. جبروت در دعای کمیل ذکر شده، لاهوت هم مرحوم حاجی در شرح دعای سبای حدیث نقل میکنن از اعرابی که اگر سندش صحیح باشه کلمه لاهوت هم اونجا استعمال شده. خلاصه حالا این مطالب که معلوم شد، اگر یه اصطلاحاتی مثلا یه مرد اشراقی میگه که انوار قاهره، یا میگه انوار اصفهبدیه، یا میگه انوار مدبره مثلا، یا میگه برازخ، یا یه عارف مثلا میگه جبروت اعلا، جبروت اسفل، ملکوت اعلا، ملکوت اسفل، اینا این اصطلاحات هر کدوم مربوط به همین هاست. اذا عرفت هذه تقسیمات و این اقسام دوازدهگانی که از این تقسیمات پیدا شد، فعرف این که همین اقسام افعال را قصد می کنن حکما، و از همین اقسام تعبیر می کنن. حالا مشائینشون به چی تعبیر میکنن؟ بل جسم و نفس و عقل زی سمک. مثلا مشائین میگن موجودات جسمی یعنی عالم ماده، یعنی هم مکونات، یعنی همونهایی که مثلا متحرکن یا هم محرکن من وجهن و متحرکن من وجهن. موجودات نفسی همون نفوس مقصودشون هست. حالا نفوسی که ملحق شده باشن به عقول و موجود تام شده باشن یا نه تام نشده باشن. اگه تام نشده باشن جزء عالم جسم، اگه تام شده باشن جزء عالم عقل. و عقل زی سمک، حالا دیگه و عقل زی سمک ای رفعتن، و عقلی که دارای رفعت هست. خلاصه جسم و نفس و عقل که میگن سه قسم از افعال حق مقصودشونه. عقل جوهرون مجردون ان المادت ذاتن و فعلا، ای تو موجودی مشاین عقل بهش میگن. نفس جوهرون مجردون ان المادت ذاتن لا فعلا، چنین موجودی چنین مخلوقی نفس بهش میگن. جسم به چی میگن؟ جسم به اون موجودی که مرکب است از ماده و صورت و ذاتن و فعلا مادیه، جسم بهش میگن. تعبیر اینجوری میکنن. ای رفعتن مما هو الاکثر تداولا فی لسان المشائین. جسم و نفس و عقل اینها مشائین میگن. مشائین قائل به عالم مثال که نیستن. عقل که میگن همون مبدعات مقصودشونه. نفس که میگن نفوسی که ملحق به عقول شده باشن، اونام باز مبدعات از جزء مبدعاتن. جسمم که میگن مخترعات و مکونات هر دوش مقصودشونه. خلاصه با اون اقسام دیه تطبیق میفرمون. و جبروت که این حالا چیزه، این اصطلاح شریعت به گفته ایشون و اهل معرفته که به گفته ایشون عرفا باشن. و جبروت ملکوت و ملک، این اصطلاحاتی که میگن جبروت و جبروت هو عالم العقول و ملکوت. خلاصه جبروت آقا عبارت است از عالم عقول. جبروت اعلا به عقول طولیه جبروت اعلا میگن، به عقول ارضیه جبروت اسفل میگن. موجودی که مجرد است از ذاتن و فعلا، یه عالم جبروتی میگن، یعنی عالم ملائکه و فرشتگان. ایشون در حاشیه میفرمایه که اولا که جبروت یا از ماده جبر به معنی قهره یا از ماده جبر به معنی جبرانه. اگه از ماده جبر به معنی قهر باشه، برای که اونها خب یک قدرت و قهری بر موجودات مادون خودشون دارن. یه وقت میگه یه ملک فجعلنا عالیها سافلها، عرض میکنم که و اگر جبروت مبالغه هرچه فعلوت مبالغه، اگر از ماده جبرانه یعنی نواقص مادون خودشون را به اذن الله تبارک و تعالی جبران میکنن، مثل در دعای جوشن کبیر هم هست یا جابر العزم الکثیر. و جبروت که عالم عقول و ملکوت. ملکوت آقا دو تا معنا داره. یه مرتبه میگن ملکوت جمله عالم غیب مقصوده، عالم ملک و ملکوت. ملک یعنی عالم شهادت و عالم طبیعت، ملکوت یعنی غیر عالم طبیعت، عالم مثال، عالم نفوس، عالم عقول، همه شو شامل میشه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، معلوم میشه آسمان و زمین یه باطنی داره غیر از این ظاهری که عرض میکنم. نمیدونم خواص شیمیاییش و خواص نمیدونم فیزیکیش، معلوم میشه نه، یه ملکوتی هم داره که نشون ابراهیم ها به حضرت ابراهیم علیه السلام نشون میده. و ملکوت به معنی الاعم در مقابل عالم ملک، ملک و ملکوت، عالم غیب و شهادت، عالم امر و خلق وقتی میگن. یه مرتبه هم هست که نه، ملکوتی میگن مقصود عالم نفوسه. ملکوت به معنی الاعم جمله عالم غیب مقصوده. ملکوت به معنی الاخص هم دوتا هست، ملکوت اعلا که نفوس باشه، ملکوت اسفل که عالم مثال باشه. این اصطلاحاتی است، این اشاره به عوالم الهی است. و جبروتن که عالم عقول باشه و ملکوتن بالمعنى العام و هو عالم الغیب جملتن و ملکوتن بالمعنى الاخص هو عالم المثال و ملکوت بمعنى الاخص هم که عالم مثال باشه و یقال له الملکوت الاسفل و ایزن در مقابل ملکوت اسفل ملکوت اعلاست که به نفوس ملکوت اعلا میگه. و ملکن، ملک هم یه اصطلاحی است، وقتی میگن ملک مقصود هم عقوله، هم موجود مجرد هست. و ملکن، حالا ملک هم اقسامی داره، من الصافات صفا، که ایشون در حاشیه میفرماین که مقصود عقول طولیه هست. حالا ما نمیدونیم که آیه قرآن که نمیشه، آیه قرآن باید در تفسیر قرآن، باید تفسیر قرآن به قرآن، روایات اهل بیت علیه السلام انسان ببینه، اقوال مفسرین ببینه، لغت رو ببینه، همینجور خلاصه نمیشه تعویل کرد. حالا ایشونی تو میفرماین ملک من از صافات صفا، در حاشیه میگن این چون صفن به ترتیب حسن قول طولیه. حالا بحثش میان قریبه، ولا تعجل بالقرآن. و سابقات سبقا، ایشون میفرماین عقول ارضیه که سبقت دارن بر نفوس، و المدبرات امرا، ایشون میفرماین یعنی نفوس. مما هو الاکثر تداولا فی لسان شریعت و المعرفه، کلمه جبروت و ملکوت و ملک اینها در لسان شریعت و در لسان عرفا استعمال میشه. و نور الاسفه بود، حالا اصطلاحات مشائین، و نور الاسفه بود، اسفه بود معرب همون اسپه بوده که اسپه بود دری سپه بود هستش، سپه بودی که در فارسی میگن. اینا اصطلاحاتی داشتن چون حکمای ایران که فهلویگین بهشون میگفتن اصطلاحاتی دارن، به عالم مجرد مینو میگفتن، نمیدونم به عالم ماده گیتی میگفتن. مرحوم هیدجی در حاشیه ذکر فرموده، ملازم میفرمه. و نور الاسفح بود من النفوس الفلکیت و الارضیه، اشراقیین به نفوس فلکی و نفوس ارضی که نفوس نباتی و حیوانی و انسانی باشه، به اینها انوار اسفح بودیه میگن. مثلا به نفس انسان میگن نور اسفح بود، یه جور فعل حقه. و المظاهر من الاجسام الفلکیت و الانصریه بل الاشباه المثالیه، به اجسام فلکی و اجسام عنصری طبیعی دنیایی خاکی هم بلکه به اشباه مثالیه هم تعبیر مظاهر میکنن. مظاهر کی؟ لنور الانوار، که اینها مظاهر نور الانوار هستن که حق تبارک و تعالی باشه. خلاصه اینها به اجسام فلکی و اجسام زمینی مظاهر میگن. و نور قاهر من عالم العقل، به عقول هم نور قاهر میگن، به عقول انوار قاهره میگن اصطلاحا. و نور قاهر که عبارت باشه از عالم عقل، مما هو الاکثر تداولا فی لسان الاشراقیین، که اینها متداول در لسان حکمای اشراق، هر کدومشون فعل حق را به یک اسمی نامگذاری میکنه. و بعضها کالمظاهر اکثر تداولا فی لسان الاشراقیین الاسلام، که گویا غلط باشه، یا باید فی لسان اشراقی الاسلام بخونیم یا فی لسان الاشراقیین فی الاسلام، چون اگر چنونچه اشراقیین به اسلام اضافه شد نونش به اضافه میفته. حالا کلمه مظاهر البته همه اشراقیین نمیگن، اشراقیین اسلام اصطلاح کردن به اجسام فلکی و عنصری مظاهر میگن، اما اشراقیین قبل از اسلام یا اشراقیین غیر اسلام مظاهر در لسانشون نیست. و بعضها کالمظاهر، بعض از اصطلاحات منند کلمه مظاهر اکثر و تداولا هست در لسان اشراقیین اسلام، از شیخ الاشراق به بعد مثلا یا قبل از او. و اما حکماء الاشراق غیرهم فیعبرون عن الاجسام الفلکیت والعنصریه بالبراز خیل الویت و سفلیه. و اما حکمای اشراق غیر از اسلام تعبیر میکنن از اجسام فلکی و اجسام عنصری به برازخ الویه، به جسم فلکی برازخ الویه میگن، به جسم عنصری برازخ سفلیه میگن. کما فی کتاب حکمت الاشراق، که شیخ الاشراق اینجوری از قول اونها نقل کرده، یا وقتی مقول اونها را قول اونها را ذکر میکنه اینجوریه. مثلا به جسم فلکی میگن برزخ الوی، به جسم عنصری میگن برزخ سفلی. حالا اما در لسان کتاب و سنت و در لسان حکمای حکمت متعالیه و در لسان عرفا، برزخ که میگن یعنی موجودات مثالی، برازخ یعنی موجودات مثالی، نه موجودات فلکی، نه جسم فلکی، نه جسم عنصری. دو تا سطر دیگه مونده. کل من الالفاظ المسابقه من کل لسان کن نور القاهر والملک المقرب والجبروت والعقل لمعنا واحد یشیر. خلاصه عباراتنا شتا و حسن که واحدون و کلون الازاکل جمال یشیرو ایجوریه. هر یکی از این الفاظی که مسابق و مرادف با یک دیگر هستن از هر لسانی لسان
دنباله این درس در شماره بعدی است.